از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات بورگ و یا رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستن پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 27 ماه نوامبر 2017 برابر با 6 آذر ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه از پروین برنامه رو آغاز میکنیم. ترانه قدیمی زمستون.
سلامت را نمیخواهند پاسخ و سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد که پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لفظان است. وگر دست محبت سوی کسی آزی، به اکراه برد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان.
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، سرها در گریبان است. نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لغزان است، که ره تاریک و لغزان است. وگر دست محبت سوی کسی آزی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است، که سرما سخت سوزان
Thank you.
مسیحای جوان مرد من ای ترسای پیر می فروش امشب هوا بس ناجوان مردان سرد دمت گرم و دلت خوش باد سلامم را تو پاسخ گوی در بگشا
دوستان نازنین، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. کردستان و زاهدان و شهرهای ویران شده جنوب، سنگر و پیاده نظام داعش و شورش در حاشیه شهر زاهدان. معاون وزیر کار حمید کلانتری پس از سفر دو روز خود به همراه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به زاهدان و خاش اعتراف کرد زاهدان حدود 7000 هکتار وسعت و 700000 نفر جمعیت دارد. 1200 هکتار این شهر را حاشیه نشینان تصرف کردند که جمعیتی معادل 300000 نفر یعنی 45% شهر است. حاشیه نشینی یعنی زاغ نشینی، یعنی زندگی در چهار دیواری های آجری یا سیمانی یا تعدادی بلوک سیمانی روی هم گذاشته شده با مساحت های کوچک و بدون هیچ شکل و شمایل و نظم و انضباطی. من در این سفر محله هایی که دیدم نه کوچه مرتبی داشتند، نه آسفالتی در کوچه ها بود. کوچه ها پر از خاک و زباله و فاضلاب جاری. نه مغازه‌ای، نه درختی، نه بهداشتی، نه مدرسه‌ای. فقر بود و فلاکت. اعتیاد رایج و معتادین در روز روشن مشغول. در یک لحظه شرم بر تمام وجود من و همراهان مستولی شد. سایت پیکنت ادامه می دهد. چطور می شود این مسئله را باور و هضم کرد که 12 دولت و 10 مجلس آمده و بیش از 15 استاندار و شهردار آمدند و رفتند و هنوز قریب به نیمی از جمعیت شهر مرکز استان در زشت‌ترین شرایط و بدترین وضعیت انسانی و اجتماعی و محروم از حداقل امکانات زیستی زندگی می کنند، یا بهتر بگویم زندمانی را با دشواری و پذیرفتند. پیشکسوت موسیقی محلی دیار جام درگذشت. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود غلام محمد احسانی پیشکسوت موسیقی محلی دیار جام شب گذشته درگذشت و آوازش خاموش شد. به گزارش ایسنا این بار غلام محمد احسانی از هنرمندان پیشکسوت تربت جام بود که در سکوت رفت. وی بعد از تحمل بیماری در بیمارستان امام رضا مشهد درگذشت. یکی از فعالان حوزه موسیقی درباره غلام محمد احسانی به ایسنا میگوید ایشان متولد 1333 و از پیشکسوت‌های دیار جام بودند و سابقه همکاری با استاد سرور احمدی را داشتند. همچنین با اکثر پیشکسوت‌های موسیقی محلی دیار جام ارتباط کاری و دوستانه خوبی داشتند. استاد احسانی سرپرست گروه هنری موسیقی نیز بودند. ویژگی ایشان تواضع، فروتنی و ادبشان بود. علاوه بر این هیچگاه به حاشیه‌های موسیقی وارد نمی‌شدند و از سوی ارتباط صمیمی با جوانان و نوجوانان داشتند. حسین علی مردانشاهی ادامه می‌دهد آقای احسانی استاد اخلاق بودند و در رفتارشان بی‌ادعایی متجلی بود. متأسفانه شب گذشته ایشان به علت بیماری کبدی در بیمارستان امام رضا مشهد دار فانی را وداع گفتند. روحش شاد باد. فتوای خامنه‌ای درباره دوچرخه سواری زنان. رهبر جمهوری اسلامی در مورد دوچرخه سواری بانوان اعلام کرد که دوچرخه سواری آنان در مکان‌های عمومی جایز نیست. به گزارش ایسنا خامنه‌ای در پاسخ به استفتایی تأکید کرد که دوچرخه سواری زنان در جایی که در معرض دید نامحرم است جایز نیست. قهرمان زن دوچرخه سواری دست فروشی می کند. روزنامه شهروند گزارش کرد اخیراً عکسی از قهرمان سابق دوچرخه سواری در حین دست فروشی منتشر شد که واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. تصویر ناراحت کننده آتوسا عباسی در حال دست فروشی سر و صداهای زیادی به پا کرده است. این عکس در فضای مجازی منتشر شد و انتقادات زیادی را از فدراسیون دوچرخه سواری به دنبال داشت. پیش از این هم عکس‌هایی از قهرمانان برخی رشته‌های منتشر شد که نشان دهنده کار کردن آنها در رستوران‌ها و تالارها برای امرار معاش بود. در کشوری که آخوند تصمیم گیرنده است، شرایط انسان‌ها و به خصوص زنان بهتر از این نخواهد بود. رژیم آشوبگر که میگویند یعنی این. سپاه پاسداران از صدور سرمشق بسیج به کشورهای منطقه و جهان خبر داد. به گزارش رادیو فرانسه، فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری در اجتماع بسیجیان کشور در مقبره آیت الله خمینی در بهشت زهرا با اشاره به حضور نیروهای شبه نظامی بسیج در جنگهای داخلی سوریه و عراق گفت که امروز سرمشق بسیج به برخی کشورها صادر شده و به سرعت در حال انتقال به سایر کشورهای منطقه است. فرمانده سپاه پاسداران سپس گفت که به این ترتیب یکی دیگر از فرمانهای آیت الله خمینی یعنی تشکیل بسیج جهانی اسلام متحقق شده است. فرمانده سپاه پاسداران تأکید کرد که هدف این نیروی شبه نظامی منطقه‌ای یا جهانی مبارزه بی حد و مرز عقیدتی به ویژه با امریکاست و در آینده شاهد نقش‌آفرینی بیشتر و مؤثرتر بسیج جهانی اسلام خواهیم بود. پروتر از آخوند خودشه. مردم چشم دیدنش رو ندارن و اینها در دنیا بسیج ایجاد میکنند. حمله به مرکز اسلامی مسلمانان در لهستان. به گزارش ایسنا، مرکز فرهنگ اسلامی مسلمانان در شهر ورشو مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. این حمله شب گذشته صورت گرفته که بر اثر آن شیشه های این مرکز اسلامی و بخشی از تجهیزات و ساختمان آن تخریب شده، اما به کسی آسیب نرسیده است. پلیس لهستان در حال بررسی علت این حادثه است. دوربین های مداربسته موجود در این مرکز می تواند کلید حل معمای این حمله نجات پرستانه باشد. به گفته مسئولین مرکز اسلامی، پیشتر نیز بارها پیام های تهدیدآمیز توسط افراد ناشناس از طریق تلفن و ایمیل دریافت کردند که خواستار تعطیلی این مرکز فرهنگی در لهستان شده بودند. دولت لهستان از معدود کشورهای اتحادیه اروپا است که اعلام کرده هیچ مسلمان مهاجری را در قالب برنامه اسکان این اتحادیه نمیپذیرد. و آخرین خبر، امریکا از جنایت اردوغان مطلع است. به گزارش ایسنا در ایران پرس نیوز آمده بود، رهبر حزب اپوزیسیون ترکیه گفت که امریکا از ترکیه شنود کرده و در جریان جنایات رجب طیب اردوغان قرار دارد. النشر گزارش داد کمال قلیچدار‌اوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری خواه ترکیه، گفت امریکا از سال 2007 از دولت اردوغان شنود کرده و تمامی جرایم او را می داند. وی گفت اپوزیسیون ترکیه خودش را برای انتخابات 2019 آماده کرده و از دموکراسی و حقوق بشر، برابری مرد و زن و استقلال دستگاه قضایی و آزادی بیان حمایت می کند. او گفت ترکیه در حال حاضر در دوره‌ای به سر می برد که حرف یک نفر فقط مهم است و ترکیه زیر دست یک نفر اداره می شود و حکم فقط برای آن یک نفر است، اما همه چیز در سال 2019 متحول خواهد شد. قلیچدار‌اوغلو در ادامه تصریح کرد، ترکیه به خاطر ناآرامی و تنش بدنام شده و ما خواهان همزیستی مسالمت آمیز صرف نظر از دیدگاه‌ها و گرایشات سیاسی هستیم. کشورهای جهان با داد و فریاد اداره نمی شوند و آخوندها هنوز به این نتیجه نرسیدند و نوبت آنها هم خواهد رسید. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. دوستان نازنین، ترانه قدیمی با صدای اکی بنایی میشنویم. ترانه دو پسر. Oh. ترانه بامزه بود از اکیه بنایی. دوستان نازنین، 22 نوامبر سال روز سلاخی شدن فروهرها بود. سران اپوزیسیون ایران که رژیم میدونست اگر اونها باشند مردم بهتر میتونستن خودشون رو سازماندهی بکنند و شر این رژیم جنایتکار عقب افتاده راحت بشن. به همجد اونها رو کشت مثل بقیه و بدجوری هم سلاخی کرد، یعنی نفرتش رو پیاده کرد روی بدن اینها. 19 سال از قتل‌های سیاسی زنجیره پاییز 1177 میگذرد. با پرستو چند روز قبل از سفرش به ایران برای مراسم سالگرد ترور پدر و مادرش، جمشید گلمکانی به گفتگو نشست. پرستو بخش از چگونگی رسیدگی به دادرسی محاکمه قاتلان را که از مأموران سابقه دار وزارت اطلاعات بودند را بازگویی کرد. برای پرستو فروهر و نزدیکان دیگر قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای دادخواهی ادامه دارد. آنها می‌خواهند تا مشخص شود چه کسانی به مأموران وزارت اطلاعات دستور قتل‌ها را دادند. فیلم را برای ما به نمایش گذاشتند که شما می‌توانید صدای اون را بشنوید. سخنان پرستو فروهر را می‌شنویم که دیگران هم در آن صحبت کردند، از جمله سیمین بهبهانی.
اون روز سالگرد رو خب الان سال هاست که حکومت ممنوعه اعلام میکنه. صبح زود میان نرده میکشن، دو طرف کوچه رو میبندن و لشکرکشی میکنن. بعضی وقتا بیشتر، بعضی وقتا کمتر. ولی ممنوعیتش متاسفانه سال هاست که مونده. بعد کسانی که میان بعد از ظهر معمولا سالگرد رو من علارغم این که ممنوع میکنن ولی اعلام میکنن. هر ساعت من میرم که سالگرد بگیرم برای پدر و مادرم، برای یادآوری.
جنازه های پدر و مادرم رو از پزشک قانونی تحویل گرفتم. هیچ وقت یادم نخواهد رفت این سختی وحشت من. بدن سخت شده و پاره این دو تا آدمی که به من لای پتو تحویل دادن هیچ کسی دیگه هم اجازه نداشت بیاد اونجا. من سر پدرم رو هم باز کرده بودن برای انجام دادن این کالوچکافی و اینا. من خب من اصرار کردم که میخوام قفسه بدن رو ببینم، بدن هر دوتا. خب بدن باز شده بود، دوخته شده بود هر دوتا، ولی خب همینطور این لحظه که من نمیتونستم اصلا حالم جوی نبود که بتونم بشمارم که چند تاست، ولی این اندازه سوراخ سوراخ بود قفسه سینه هر دوتا. مادرم 24 تا ضربه چاقو خورده توی سینه‌اش، ولی خب آثار خفه، فشار روی لبهاش ناحیه دهان و گردنش هم بوده، یعنی به هر صورت علت مرگ فقط چاقوها نبوده بلکه یا اول خفه شده یا اینکه در حالی که دهن رو گرفته بودند و داشته خفه می شده چاقو هم بهش زدن. و پدرم 11 ضربه چاقو توی قفسه سینه‌اش زده بودند. و خب من بارها به این فکر کردم که چقدر طول کشیده تا اینا از بین رفتن، چقدر درد کشیدن، چه لحظه های آخری رو گذروندن، با چه فکری.
حرکت خودجوش جامعه و زخم خوردگی جامعه نسبت به اون قتل‌ها که بعدش هم متاسفانه ادامه پیدا کرد، مختاری، پوینده، شریف، بعد ناپدید شدن پیروز دوانی تبدیل شد به یک سؤال بزرگتری که اون رو قبلاً رو بوده بودند، بعد شاعر کرمانی حاجی زاده قتلش دوباره در ذهن ها سوال های بیشتری مطرح کرد و جامعه به نوعی زخم خورده واکنش نشون داد نسبت به این خشونت لجام گسیخته و بسیار پلیدی که موذیانه داشت نسبت به دگراندیشان در جامعه روا می شد.
باور سوار کرده بودم اونجا اما ساعت 5:30 که از خونه در اومده بوده یا قبل از خریدش یا بعد از خریدش ما نمیدونیم برده بودن و جایی توی بیابون نزدیک شهر ری خوابونده بودن و با تسمه خفه کرده بودن تا فشار به پشتش اومده بود به طوری که این دنده ها شکسته بود تازهش و میگم توی پزشکانی هم که من پیدا کردم جسد رو با ردی روی گردنش بود نشون دهنده
زندگی اون با تلاش بود و پربار متفکری عمیق و در زخم‌هایش صبور شاعری که در صف آذوقه ناپدید شد و جسدش با دو کفن ناگرفته در جیبش در بیابان‌های امیرآباد گمنام پیدا شد و اینک جهانی به خونخواهیش برخواسته و ملتی با افتخار در فقدانش به سوگ نشسته. ما همان گونه که همیشه او میخواست اندوه من را به تفکر تبدیل خواهیم کرد. روحش شاد و افکارش جاویدان.
پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم، ما هم حاضریم. خداوند باقی است، خداوند پاک، خداوند زیبا، خداوند سخن گفتن پچ پچه، خداوند خشم، خداوند نیست، شیطان است، شیطان است که دوستان ما را خفه کرده است.
حکومتی که در اون دوره با شعارهای اصلاح طلبانه بر سر کار آمده بود و قولهای زیادی داده بود در مورد برآوردن خواستهای مدنی جامعه، یک واکنش صحیح در مرحله اول نشون داد و قبول کرد که این جنایتها از سوی نهاد حکومتی و از درون وزارت اطلاعات انجام شده. اطلاعیه‌ای داده شد از سوی وزارت اطلاعات در نیمه دی ماه و در اون به صورت رسمی اعلام کردند که این جنایت ها از سوی مأموران وزارت اطلاعات انجام شده. البته در همون مرحله هم اون کجراهی رو باز کردند که دستگاه قضایی پرونده رو به همون کجراهه برد و گفتند مأموران خودسر، در صورتی که اینها مأموران بر اساس شواهد خود پرونده اینها مأموران خودسر نبودند، بسیار هم سازمانی عمل کرده بودند.
او کم غذا میخورد، کم میخوابید و گاه چنان پرید رنگ و خسته بود که فکر میکردم دارد ضعف میکند. در جای کوچک و تنگ و نامناسبی زندگی میکرد. اگر توانستید سری با آنجا بزنید تا ببینید که در آن هیاهوی رفت آمد ماشین ها و هوای آلوده نوشتن و فکر کردن چقدر مشکل است. یک ماه پیش سقف اتاق اجاره‌ایش فروری و میز کار و کتابهایش را پوشان و او توسط درست بشود بیمار شد، اما از پای ننشست.
من میدانم او را هرگز نخواهند توانست خفه کنند، زیرا همزمان با مسجل شدن یقینم به آغاز تنهایی آخرین صدای او منتشر شد، ترجمه اعلامیه جهانی حقوق بشر. و آخرین تسلایم این که در یک چیز تنها نیستم. اگر خاطری زنده او فقط برای من میماند و دوستان و نزدیکانش، بزرگترین میراث او برای همه ماست. کتابهایش و زندگی پرتلاشش که زیباترین کتابش بود.
اولا که تمام متهمان، 18 متهم، همگی کارمند رسمی دولت بودند، کارمند وزارت اطلاعات بودند. بعد خودشون گفتند بارها، من این رو در مطالبی هم که نوشتم عیناً نقل قول کردم از پرونده‌ای که خودم رفتم خوندم، یادداشت برداشتم، بارها گفتند که از قبل هم قتل سیاسی که حالا اونها بهش میگن حذف فیزیکی جزء وظایف سازمانیشون بوده در وزارت اطلاعات، که کسان دیگری رو هم به این سرنوشت دچار کردن و در همین مورد هم گفتند که دستور رو از وزیر وقت اطلاعات داشتند که اون موقع آقای دوری نجف آبادی بوده و به هر صورت سازمانی عمل کردند. همه اینها رو خود همین متهمان گفتند.
عجب، هفته پیش اعلان شد که ماموران امنیتی وزارت اطلاعات در ماجراهای اخیر دست داشتن. نمک گندیده است و پیش نماز. مگر ما چه میخواستیم؟ میخواستیم چه کنیم یا چه بگوییم؟ میخواستیم بگوییم ما نویسنده ایم و میخواهیم بیندیشیم و بنویسیم، اما آزاد، اما بی هراس از تیر قید که برخی از ما را خلاص کرد. اما گفتند ممنوع، بنویسید و امضا کنید که دیگر ننویسید و امضا نکنید. قانون بی قانون، نویسندگان بی نویسندگان، هم محمد بختاری و محمد جعفر پوینده را همانها که دو تن از 7 نفری بودند که قرار بود از نویسندگان دعوت کنند که منشور قانون را امضا کنند. سرانجام روز چهارشنبه 18 آذر 9 دسامبر جنازه مختاری را که چند روز پیش از پشت کارخانه سیمان شهر ری به پزشکی قانونی منتقل شده بود به خانواده‌اش تحویل می‌دهند. عصر همان روز میشنوم که پوینده گم شده است. دیگر نمیخندم، دیگر نمیگویم مگر بچه 2 ساله بوده. با مشت به سرم میکوبم و گریه را سر میدهم. خبر رسماً در تهران منتشر میشود. جنازه را در شهریار یافتند، خفه شده، عیناً مثل جنازه مختاری. میگویم صداها را خفه میکنم. باز به خود میگویم اگر در ماجرای سعیدی سیرجانی خاموش نمانده بودیم، اگر مرگ میرعلایی و تفضلی و قفار حسینی و زالزاده را آسان نگرفته بودیم، اگر کار فرج سرکوهی را جدیتر دنبال کرده بودیم، اگر نفس میکشیدیم، اگر فریاد میزدیم، حالا ناگزیر نمیشدیم که روی نعش دو شهید تازه بنیان تازه‌ای برای کانون نویسندگان ایران برپا کنیم. شاید این بنیان معبدی است که خدایانش از خون قربانیان مست می‌شوند، اما من از اطاعت خدای خونخوار بیزارم. بیزارم از ریاها و تزویرها. چه کسانی می‌کشند و به نام دین می‌کشند؟ چه کسی مباح می‌داند ریختن این خونهای لعل فام را که سوزندگیشان زمین را می‌خراشاند و خفه کردن این فریادهای حق را که پس از خاموشی جهان را می‌خروشاند؟ چه باید بگویم؟ ماموران امنیتی می‌کشند و شهر را به ناامنی می‌کشند. برای چه؟ به دستور که
دادگاه و دستگاه قضایی اصلا به این اعترافات هیچ اعتنایی نکرده، نوعی برخورد کردن با این پرونده که انگار قتل‌های ساده‌ای با انگیزه شخصی رخ داده. احکامی هم که صادر کردند بر اساس همون انگار که یک جنایت شخصی اتفاق افتاده بوده. در مورد این پرونده که پرونده هم مربوط به 4 قتل بود و قتل‌های دیگر رو هم بهش رسیدگی نکردند، 4 قتل پدر و مادر من، داریوش و پروانه فروهر و 2 عضو کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. در مورد این 4 قتل 3 حکم قصاص صادر کردند. در مورد اون مأمورینی که عمل قتل رو انجام دادن، که خب با توجه به عقاید قربانیان این قتل ها و با توجه به تعهد خود ما به دادخواهی و به هیچ وجه، نه اینکه هیچ وقت ما قصدمون انتقام گیری از یک مأموری که حالا بهش گفتند برو کسی رو بکش که نبوده، ما میخواستیم دادخواهی کنیم تا جریان روشن بشه و دستگاه حکومتی از چنین خشونت‌های پالایش بشه.
تو فکر نمی‌کنی که اینکه هر سال در طول سال به هر حال با تو زندگی می‌کنی، تو خودتو حرفتو می‌زنی و سالی یک بار در سال گرد میری اونجا، من ناظر اینو من به عنوان یک در واقع ادامه دادخواهی و فرجامخواهی تو دارم میبینم؟
بله.
نه
برای
تو هم حکومت هم همینو میفهمه؟
قاعدتا میفهمه که در مقابلش چنین واکنشی نشون میده که نمیخواد، نمیخواد مراسمی برگزار بشه، نمیخواد که حرفهای دادخواهانه ما به گوش مردم برسه. اگر من حرفی میزنم صرفا حالا سال هاست که هیچ کدوم از رسانه های داخل ایران انعکاس نمیدن، فقط رسانه های بیرون از ایرانه که انعکاس میده یا شبکه های اجتماعی هستند که حرف های آدم رو انعکاس میدن و توی جامعه تا حدی پخش میشه. هر سال من با این امید میرم، امسالم همینطور، که بیان مردم علی رغم این که ممنوع میکنن اونها، بیان نشون بدن که از یادشون نرفته و روی خواست دادخواهی پافشاری دارن، بنویسن، حرف بزنن، این تبدیل بشه به اون چیزی که هست، یک مسئله عمومی، یک بقرنج عمومی، یک مسئولیت عمومی که ما همگی باید به پیش ببریم. من سهم خودم رو ادا میکنم، امسال هم میکنم و امیدوارم بقیه هم، چه از راه دور، برای اینکه بسیاری از آدم ها هم از دور این همراهی رو میکنن و این بسیار مهمه، چه اونهایی که همشهری هستند و در تهرانن، اونها هم به نوعی در این قضیه مشارکت بکنن تا نشون داده بشه که حفظ حافظه تاریخی، پافشاری بر امر دادخواهی یک مسئله‌ایه که در جامعه ما همچنان زنده است و روی شونه‌های زیادی حمل میشه و اینطوری میشه امید داشت که روزی به سرانجام درست خودش برسه.
Thank you. تاریخی که مانده از قبیله
شنیدید از شیرین مهرباد بود. شیرین مهرباد 5 سال در رژیم جنایتکار آخوندی اسیر بود. سخنان از پروانه اسکندری یا همون فروهه رو با هم گوش میکنیم.
سر میبرید، حس نمیکنید. مرد ایرونی هم آزاد نیست. مرد ایرونی که بهش میگه از قولش به دیوار می نویسن خواهرم خودتو بپوشون که من آسیب نبینم، اینو تبدیل به حیوان کردن. کجا آزاده؟ اون مرده که باید از حق خودش دفاع بکنه، بگه من حیوان نیستم، من مغز دارم، من درک دارم، من زنم، دخترم، مادرم رو باور دارم. مرد ایرونی هم آزاد نیست، برای اینکه کل اون جامعه زیر پوشش ستمه. من تمامی حرفامو ضمن باورم برای زنا، اینکه گفتم سازمان زنانی وجود نداشته باشه، این کسر شأن زنها نبود. این کنار زن و مرد رو کنار هم دیگه قرار دادن به همبود انسانی اندیشیدن بودیم، باور منه. در چارچوب خانواده هم زیر همون سلطه جمهوری اسلامی مادر توان این رو داره که بچه هاش رو جوری پرورش بده که باورهای درست داشته باشن. هزانت نداره زن، درسته، کاملا درسته، ولی گفتم اصلی تر از این موضوع ها واقعا مطرحه. اینجاست که ما این مشکلات بسیار زیاده داریم. یک سوال اون خانم رو جواب بدم برای اینکه ذهن همه تونو روشن کنم. من دانشجو بودم، زندانی بودم، دانشگاه تهران اعتصاب کرد، شب خوابیدن، یاد رفیق عزیزم بیژن جزنی که اون هم از گردانندگان اون اعتصاب بود و حالا روح شاد نیست، گرامی، اعتصاب تحصن کردن تو دانشکده ادبیات برای آزادی من. درست همین سوال رو از دانشجوها برخی میکردن که بابا از خودشونه، اگه از خودشون نبود که نمیتونست بره اون بالا اون حرفا رو بزنه. من 900 سال واقعا یعنی وقتی بر میگردم پشتم و نگاه میکنم اونقدر تجربه دارم، قرن هاست که ایستادم سر جام، حرفامو میزنم و مقاومتم رو میکنم. باز هم یک چنین تردیدهایی تا کی؟ این تردیدها رو پدید میارن که دستای ما یکی نشه، که نتونیم صدامونو یکی کنیم برای فروریزی. این تردیدها برای اونه که چیزای پدیده‌های دروغین رو پدید بیارن و دور اون گرد بشن. من نماینده حزب ملت ایران نیستم، من نماینده مردم ایرانم، نماینده اندیشه مردم بدبختی هستم که تو سرزمین زندگی میکنم که آزادی نیست، چه برای زن چه برای مرد. توی اون فضا بنده هم لچک سرمه، منم رو پوش تنمه. تفاوتم با این اینه که یه رو پوش رو اینه، یه روسری سرمه، ولی تفاوت دیگری ندارم. زنها بسیار هم مبارزه میکنن، به اشکال مختلف هم مبارزه میکنن، بسیار هم موفق بودن، ولی الان گفتم مملکتمونه که در خطره. این درده شماها بهش توجه ندارین به دلیل اینکه اونجا نیستین و توتر.
دوستان نازنین، سخنان پروانه اسکندری یا فروهر رو شنیدید، سخنان یک شیرزن رو شنیدید و بعد متوجه شدید که چرا بعضی ها هم دچار توهم میشند وقتی ببینن یک نفر انقدر راحت و آزادانه میتونه حرفاشو بزنه. بقیه انقدر محتاط هستن، محافظه‌کار هستن که جرأت نمیکنند ابراز مخالفت بکنند، ولی این زن میره روی صحنه و اینجوری صحبت میکنه. البته بهاش هم پرداخت کرد. رژیم جنایتکار به خاطر همین سخنان پروانه اسکندری یا فروهر، نفرتی که از اینها داشتند، این زن رو سلاخی کردند با حداقل 22 ضربه چاقو. البته صحبت های هستش که بیشتر از اون به ضربه زدن. بله، پای صحبت هاش ایستاد و در راه آزادی جانش از دست داد. زنده یاد پروانه اسکندری، روحش گرامی و یادش پر رهربات. دوستان نازنین، پرونده ای رژیم عقب افتاده پر از جنایت بود و هست و امیدوارم که ما فراموش نکنیم، به خصوص ما زنان. من به خدا خجالت میکشم وقتی که بگم رئیس جمهور کشور ما یک آخونده، مجلس ما پر از آخونده، همه آخوندن، بعد از اون بر میگیم که کشور کوروش و داریوش. واقعا شرم‌آوره، واقعا خجالت آوره. به خودمون بیاییم و اجازه ندیم که این جنایتکاران برای ما روز به روز یک برنامه‌ای بذارن. همین امروز من تو اخبار خوندم که دوچرخه سواری برای خانوما در جمع عمومی در ملأ عام ممنوعه. چه کسی به این عقب افتاده ها اجازه داده که بر ما تعیین تکلیف بکنه که چه بکنیم چه نکنیم؟ مگر ما زنان چند بار به دنیا میاییم که اجازه میدیم به اینها با سکوت خودمون که هر جنایتی که میخوان بکنن در یک همچین شرایط اسفناکی هم که دارن هنوز برای ما بازم قانون جدید تصویب میکنن؟ دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه بنگ بنگ الهه برنامه رو به پایان میرسونیم.
بگویم دانه شیرین آن دوران کودکی، وان بازی تیراندازی با سلاح موشکی. بنگ بنگ با این صدا، بنگ بنگ تیر از هوا، بنگ بنگ می شد رها، بنگ بنگ در عالم خیال. من من کودکی شیطان بودم بام شد و بی پروا وقت بازی می گرفتی نشان قلب مرا بنگ بنگ با این صدا بنگ بنگ تیر از هوا بنگ بنگ می شد رها بنگ بنگ می دیدم از خوشحال دارم از گذشته ها خاطره این جام فضا گذشت آن دوران شیرین دگرگون شد آن زمان آورد تو را به یادم این صدای کودکان بنگ بنگ با این صدا بنگ بنگ تیر از هوا بنگ بنگ می شد رها بنگ بنگ در عالم خیال تو رفتی و من ماندم اکنون ز شادی جدا از آن زمان در گوش من باشد هنوز این صدا بنگ بنگ با این صدا بنگ بنگ تیر از هوا بنگ بنگ می شد رها بنگ بنگ می دیدم از خوشحال خاطره ای جان پردار